أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از شد که در این که کلی و جزئی صفت برای چی هست، چیه که متصف میشه به کلیت و چیزی که متصف میشه به جزئیت، کلمات مختلفه. گفتیم از ارسطو که نگاه میکنیم او تعبیر به معنا کرده و بسیاری هم بعد از او تا امروز همینطور گفتن معنا هست که یا کلیه یا جزئی. معنا اگر معنایی باشه که قابل صدق، انطباق، هم بر کثیری نباشه میشه جزئی، و اگر قابلیت رو داشته باشه میشه کلی. بعد گفتیم بعضی، البته اونم یه عده زیادی هستن، گفتن لفظ دو قسمه، ولی خب در میان خود اونها کسانی تصریح کردن به این که اتصاف لفظ به کلیت و جزئیت بالعرض و به ذات معنای لفظه. خب این در حقیقت این قول برمیگرده به قول اول، اما یه قول، یعنی یه عبارت سوم و تعبیر سومی بود، و اون تعبیر این بود که معنا اگر در خارج موجود شد جزئیه، و اگر در ذهن موجود شد کلیه. اینو داشتیم عرض میکردیم که اولا میگفت باید معنا موجود باشه، چون موجود در ذهن میشه کلی، موجود در خارج میشه جزئی. اشکال اول ما این بود که جزئی و کلی اختصاص به موجود نداره. عدم و معدوم هم میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه، همونطور که قبلا اینا رو توضیح داده بودیم و دیگه تکرار نمیکنیم. همونطوری که چیزی هم که خالی از وجود و عدمه میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه. این اول. ثانیا، این سخن مبتنی بر اون نظریه است که قائل به اینه که شی خودش میاد به ذهن. وقتی بگیم خود شی، وقتی تو خارج جزئیه، وقتی تو ذهن میاد کلیه، و این حرف اصلش درست نیست، ولو اینکه در بحث وجود ذهنی طرح بحث همین طور میشه، ولی بعدن که اشکالات وجود ذهنی مطرح میشه و میخوان جواب بدن، جواب در حقیقت رجوع از اون مدعاست. وقتی جواب میدن معناش اینه که آقا خود شی به ذهن نمیاد، بلکه اون چه ما در ذهن داریم ماهیتی است که حاکی از شی. و اما اشکال سوم که اشکال اصلیه، که مسئله کلیت خلق شده معانیش اینه، و ثالثا اشکال ثالث اینه که ان کلیت المعنا فی الوجود ذهنی. ما میگیم امری که تو ذهن کلیه، اون معنا اگر وجود ذهنی پیدا کرد کلیه، اما اون کلیت لیست الا حکایته عن کثیرین. صورت ذهنی مفهوم کلیه، یعنی در حکایتش اختصاص به یه شیء خاص نداره. یعنی شما وقتی انسان رو تصور کنید، انسان حکایت میکنه از هر موجودی که جسم نامی حساس متحرک بالاراده باشه. چنان که اگر چهره زید را هم تصور کنید، اونم قابلیت داره که به هر که این قیافه رو داشته باشه از اون حکایت بکنه. منتها حالا زید مشابه نداره، اون عیب از زیده، عیب از مفهوم نیست. گفتیم چهره‌ای که ما از زید در ذهنمون ترسیم میشه با چهره‌ای که از این قلم تو ذهن ما ترسیم میشه فرق نداره. منتها قلم همین که اولی رو فهمیدی، این صورتی که از اولیه به تمام قلم‌های این نوع که از کارخانه میاد بیرون با همین قالب و با همین رنگ‌آمیزی قابل تطبیقه و حاکی از همه اینها میتونه باشه. اما در مورد زید نداریم، ولی اگر داشتیم مثل دوقلوهای تک سلولی که میشه دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، میگفت طرف صبح با یکی برخورد میکنه، حال احوال اینا، طرف میگه آقا فکر میکنه مثلا اون دوستشه، شما فلانه نیستی؟ میگه نه، من برادرشم، برادر تک سلولی او هستم. بعد از ظهر دوباره همین بنده خدا رو میبینه و خیلی گرم نه که آه من صبح یه کسی رو دیدم اینقدر باش گرم گرفتم، تو فکر کردم شمایی، نگو برادر شماست. میگه بازم اشتباه گرفتی، بازم من هم برادر هستم. اینه به خاطر اینه که اون صورت ذهنی قابلیت حکایت رو داره، اون قابلیت حکایت رو این وقت نیم کاملا بر این منطبق میشه. پس معنای کلیت وجود ذهنی همین قابلیت حکایتش هست، عن کثیری و هو المعنی الصحیح. این که گاهی گفتن که من نمی کنه لعدم منع نفس تصورهی عن الاشتراک، میگن نفس تصور مانع از اشتراک نیست، نه معناش اینه که یعنی صدق میکنه، معناش اینه که در حکایت حکایت مشترکی داره، حکایتش اختصاص به یک شیء خاص نداره. خب این کلیت و هذا المعنا غیر المعنى المبحوث عن الذي هو قابلیت الانتباه یا به تعبیر دیگه السر یا به تعبیر دیگه الهم علا کسی. ما دنبال این بودیم که اون تعریف کلی موصوفش چیه. اون که ما میگیم کلی اونیست که قابل صدق بر کسیرینه، قابل انتباق بر کسیرینه، قابل هم بر کسیرینه، موصوفش چیه؟ شما میگید موصوفش صورت ذهنیه، وجود ذهنیه. میگیم وجود ذهنی صدق نمیکنه با کسی. به زید نمیشه بگی مفهوم انسانه، غیر اوز ول وجود ذهنی لایصدق علا کثیرین، اون صدق بر کثیرین هم میکنه. علا ترا ان زیدن لیس مفهوم الانسان. میگه زید انسانه، یعنی زید صورت ذهنی انسانه؟ هرگز نیست. زید صورت ذهنی انسان نیست، زید اون حقیقتی است که صورت ذهنی انسان رو نشون میده، یعنی معنای انسان، نه صورت ذهنی انسان. پس بنابراین اینکه شما بیایید و مسئله کلیت را صفت وجود ذهنی قرار بدید.
بله،
همون حیث حکایت، یعنی زید حیث حکایت انسانه. بالاخره مرآته یا مرئیه؟ زید مرآته؟ نه نه، خب
شما
امر خارجی؟ بله، نه مفاد هم رو امر خارجی میدونیم. بله، خیلی خوب. بله، خب یعنی وقتی میگیم زیدون و انسانو، ما قبول داریم که وقتی میگیم زیدون انسانون، یعنی زید اون حیثیت لنفس به حساب فی نفسه مفهوم انسان نیست. این خیلی روشنه، شما قبول دارید، همه قبول. چرا؟ چون حیثیت فی نفسهش اون میشه وجود خارج. اما یه حیثیت ارائه داره، اون حیثیت ارائهش میشه وجود ذهنی. میگید همین حیثیت کلیه. این همین حیثیت کلیه یعنی چه؟ یعنی همین حیثیت انطباق پیدا میکنه بر زید، حمل میشه بر زید. خب میگم حمل میشه بر زید یعنی چی؟ یعنی وسیله حمله یا خود محموله. خب باشه، ولی حیثیت خارج نشون دادن هست زید یا خود خارجه؟ حالا به یه عبارت بله، وقتی میگیم زید انسانه، نمیخوایم بگیم زید اون حیثیت حکایت صورت ذهنیه، میخوایم بگیم زید خود واقعی است که این حکایت داره از او، این حاکی داره از او حکایت میکنه. یعنی زید محکی انسان، مفهوم انسانه، نه خود این مفهوم انسانه ولو به حیثیت حکایت. بله، حمل امر ذهنیه، ولی مفاد حمل هویته که یه امر عینیه، و اون هویت معناش اینه که زید با اون محمول شما هویت داره. اگه محمول صورت ذهنی باشه امکان نداره. ببینید، شاهد بر این که آقایون میگن خود صورت ذهنی محموله اینه که نمیان بگن حمل میشه بر خارج. حضرت علامه طباطبایی در اول بحث کلی و جزئی در بدایه تصریح میکنه، میگه معنای کلیت اینه که یعنی وقتی اون خارج را تصور میکنی، میاریش تو ذهن، زیدو که آوردی تو ذهن، اون وقت مفهوم انسان تو ذهن بر زید منطبق میشه، بر زید ذهنی. نباید بگن، باید بگن که وقتی شما میخوایی بر زید خارجی، انسانیت خارجی را حمل کنی، برای اینکه بفهمانی زید خارجی واقعا انسانه، باید این دوتا رو تصور کنی. برای اینکه بدون تصور حمل میسر نیست. اما نه اینکه محمول چیه؟ وجود ذهنیه. تا مجبور بشید بگید موضوع هم میاد تو ذهن، موضوعی که میاد تو ذهن این محمول برش تطبیق میشه، ولی اگر موضوع نیاد تو ذهن اصلا هم نمیشه برش، تطبیق نمیکنه برش. مهم اینجا. بله؟
هم به حمله اولی قابل تطبیق نیست.
خب کی گفته حمله اولی هست که شما میفرمایید؟ هم جواب میدید با آقای خیلی خوب، آقای عباری خوبه، الحمدلله خیلی خوب. قضیه ذهنی هم همون یکی حضرت استاد آیت الله مصباح رحمت الله فرمودن به مراتب نفس ذهنه، یعنی شما یه انسانی رو که تصور کردی به خودش توجه میکنید، بعد میگید این تصور من وجود ذهنیه، مثلا این قضیه ذهنیه، یعنی همین خود این تصوره وجود ذهنی، یعنی در یک مرحله دیگری خود این چیزی را که یک امر ذهنی بود به عنوان یک امر عینی مورد دقت قرار میدید. حالا میتونید امر عینی که میخواید نگاه بهش بکنید حیثیت فی نفسهش رو ملاحظه کنید یا حیثیت مرآتیتش رو، مثل اینکه بگید اینی که تو ذهن منه حاکیه، اینی که تو ذهن منه حاکیه، این میشه قضیه ذهنی، ولی در عین حال اونی که تو ذهن شماست به عنوان یک امر واقعی، یک امر عینی مورد توجه قرار گرفته، مثل اینکه زید مورد توجه قرار.
اگه اینطوری شد الا ترى ان زيدا ليس مفهوم الانسان و انما هو واقع الانسان الذي هو جسم نام اساس تا آخر. زید جسمه نه مفهوم جسم، زید خود حساسه نه مفهوم حساس، و همینطور تا بعد.
بله 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 معناست، معناست هم موضوع معناست، بله
واقعی
نه صفت موضوع. این مثل اینه که بگید آقا هم تو خارج داریم، ما میگیم نه هم تو خارج نداریم، هم امر ذهنیه، ولی اونی که حکم روی او رفته که اسمش میشه موضوع، اون امر ذهنی نیست.
احسنتون،
پس حکم رو میبرید رو خارج؟ نمیتونید؟ مشیر نیست اولا و حاکیه، و ما وقتی این حاکی رو داریم به فرمایش استاد شهید مطهری قدس الله سره اینقدر این حکایت قویه که اصلا حاکی رو نمیبینیم، ما فکر میکنیم اونو داریم حکمو، اصلا اونو داریم میبینیم، اصلا این چیزی غیر اون وجود نداره، ولی حکم که یقیناً مال اونه. احسنتم، پس محمول مال اونه. بله ما که منکر این نیستیم که تو فضای ذهن این کار انجام میشه، نه صدق این نیست که شما تو فضای ذهنتون یه موضوع دارید یه محمول، صدق یعنی این که هویت محمول با موضوع تو ذهن اصلا غلط. من حالا میخوام این بکنمش اینو رابعا، اصلا آقا مفهوم زید توی ذهن که یه تصوری شما از زید دارید هرگز تصور انسان نیست، اون یک ادراک حسیه، این یک ادراک عقلیه، مباین با همه، اصلا نمیشه بگی این اونه. اگه شما میفرمایید این اونه به خاطر اینکه اون ادراک حسیه داره از اون شخصی حکایت میکنه که اون محمولتون هم که کلیه با همون شخص به یک وجود موجود، یعنی زید با انسان تو خارج به یه وجود موجوده که شما میتونید بگید زیدون انسانون، و الا یعنی انطباق، یعنی هویت، یعنی صدق اصلا مال تو ذهن نیست، ذهن فقط یه موضوع قرار میده یه محمول قرار میده، بعد وقتی میگه این آنه یعنی واقع موضوع همون واقع محموله، و هرگز نمیخواد بگه که تصور من از موضوع همون تصور محموله. پس اینو میکنیم بشه برا به هم. خب الان این یه نکته رو میرسم، فلکلیه لفظون مشترکون بین معان منها المعنى المبهوس عن، چون کلیت هفت معنا اقلن براش گفتن، یکیش همین معنای صدق برکثیرین قابلیت عمل برکثیرینه و منها الهکا قابلیت قابلیت الحکایت عن کثیرین، و هما معنیان قد اختلط احدهما بالآخر. این قائل اومده اون معنای دوم را با معنای اول خلط، و اما و رابعا لو کان الموضوع نفس الوجود ذهنی و المحمول لو کان الموضوع نفس الوجود از ذهنی او الخارجی، چون این آقا قائل به خارجیته، اینی که ما الان داریم قولشو نقل میکنیم قائل به خارجیه، نفس الوجود ذهنی اول خارجی، والمحمول نفس الوجود ذهنی، لم یصدق الهم. شما نمیتونید بگید فإن تصور زیدن فزه قد یکون تصوراً حسیاً او خیالیاً بینما تصور الانسان علم عقلی و واضحون انه احدهما لیس هو الاخر. بالاخره پس این قول به نظر میاد که قول صحیحی نیست، و قول صحیح همون قول اوله که قول دوم هم به او برمیگشت. اما حالا نظر، یعنی تعبیر چهارم که هست، گفتن که مقسمون کلیه و جزئیه هو المفهوم، فهو کلیون ان کان الادراک عقلیا و جزئیون ان کان الادراک حسیان او خیالی. در اول المنطق خوندید، تو بدایه هست و نهایه هست، که علم حصولی تقسیم میشه به جزئی و کلی. اونجا گفتن علم جزئی عبارت است از علم حسی و خیالی، علم و مقسم قرار داده ها، علم تقسیم میشه به کلی و جزئی. الان مراجعه فرمود هم نهایه هم بدایه، یه فصل اصلا فنقسام العلم الا کلی و جزئی. اونجا کلی و جزئی هم به همین معنا معنا کرده، کلی یعنی یقبل السر علا کثیرین، جزئی یعنی لا یقبل السر علا. البته بعدش یه فصل دیگه در هر دو کتاب مطرح شده با اون اینکه فنقسام العلم الا کلی و جزئی هم به معنا آخر، اون کلی و جزئی به معنای علم ما قبل الکسره و علم ما بعد الکسره، که آنها به اون کار نداره. خب ببینید اینجا داره خود علم را تقسیم میکنه، میگه مقسم علمه، مقسم اون صورت ذهنیه، مقسم مفهومه به اون اصطلاح خاص ما که میگیم مفهوم. خب مفهوم میگه اگر ادراک عقلی کردی، مثل اینکه شما وقتی میخوایی یه چیز رو درک بکنی با شکل درک نکنی، با صورت درک نکنی، با معنا درک بکنی. مثل اینکه آب رو اینطوری درک میکنی، جسم سیال مثلا مایه حیات، با معنا. اگه با معنا درک کردی میشه درک عقلی و کلی. اما اگر با صورت درک کردی، مثل اینکه آب رو دیدی، این آبی که الان تو لیوانه و جلوی شما هست، هم نگاه میکنی و یه تصویری از آب در ذهن شما شکل میگیره، این میشه جزء ادراک حسی. اگرم بعد تبدیل شد به خیالی، یعنی همین که چشمتون رو بستید یا سرتون رو برگردوندید، بازم همون چهره آب تو ذهنتون هست با همون شکل خاص، اینم خیالیه، اینا جزئیه. پس مقسم کلی و جزئی مفهومه، یعنی همون صورت ذهنیه. اگه ادراک شما ادراک عقلی باشه میشه مفهومتون کلی، اگه ادراکتون حسی یا خیالی باشه اون میشه جزئی. حالا این حرف در کشف الحقائق محمدیه که مال سید سنده عبارتش اینه: الکلیتو والجزئیتو، صفحه 205 فرموده الکلیتو والجزئیتو من الصفات الذهنیه فلا یتصف بشیء منها الا صورة ذهنیة حال حصولها فی الذهن. در همون حال که تو ذهنه متصف میشه به کلیت و جزئیات. باز دوباره در صفحه 207ش داره که کلا من الکلیت والجزئیه من الصفات المختصت به صور المنتبعت ذهنیه فهیسو لم تکن صورت منتبعتون لم یکن شیعون من هما. یه اگه شما صورتی تو ذهن نداشته باشی، نه جزئی داری و نه کلی، چون مقسم کلی و جزئی صورت ذهنیه. اون وقتی که ذهنی نبود، انسانی خلق نشده بود، شما هم پیرو به مکتب ملا صدرا بودید و قائل بودید به اینکه علم حصولی در مجردات محاله. خب خدا بود و خودش، اونجا نه جزئی داشتیم نه کلی، چون جزئی و کلی وقتی شکل میگیره که یه علم حصولی پیدا بشه، علم حصولی مفردی پیدا بشه. در تعلیقه دوانی از صفحه 205 و صفحه 207 تعلیقه دوانی علی شرح تجرید للقوشچی که یه چاپ من بیشتر از این کتاب ندیدم، همین شرح تجرید قوشچی که آقای بیدارینا یه افتتی ازش کردن چند وقت پیش، یعنی تقریبا 20 سال پیش. صفحه 69 اونجا داره الحقائق اذا ادرکت بالحواس کان صورها الادراکیت و جزئیاتن. یه از این روشن‌تر، خود همون صورت‌های ادراکی میشن جزء. و اذا ادرکت بالعقل کان صورها کلیتن فالاختلاف بالکلیت والجزئیت لاختلاف نحو الادراک. نوع درک شما خارج کلی و جزئی نداره، اینکه کلی و جزئی میشه چون شما دو جور درک میکنی، یه درک حسی داری یه درک خیالی، اینا جزئیه. یه نوع درک دیگه داری، درک عقلی، اون کلی. اینم تعلیقه دو. در شرح مطالعه صفحه 48 داره المفهوم، خب المفهوم یعنی معنا، گفته نه و هو ما حصل فی العقل، همونی که تو ذهنت هست، همون اما کلیون او جزئیون. لأنه اما ان یمنع نفس و تصوره ای یمنع من حیث و انه متصورون من وقوع شرکت فی اولایم فا این منع فهو الجزئی که زید و هاز الانسان و الا فهو الکلی که الانسان فا این له مفهومن مشترکن بین افراده بن یقال لکل واحد منها انه هو. شما میتونید بگید همونطور که آقای غفاری دلشون میخواد بگید که انسانون محموله بر زیده، مفهوم انسان محمول. در شرح شمسیه در این چاپ آقای بیدار صفحه 124 عبارت ماتن اینه کل مفهومن فهو جزئی. شرح شمسیه یعنی تحریر القواعد المنطقیه فی شرح شمسیه صفحه 124 عبارت اینه کل مفهوم فهو جزئی ان منع نفس و تصورهی من وقوع شرکت فی و کلی ان لم یمنع و لفظ الدال علیه ما یسمى کلیا و جزئیا بلا. این کتاب رو یعنی شمسیه رو هم مرحوم علامه قدس الله سره شعر کرده به نام القواعد الجلیه، هم قطب رازی شعر کرده به اسم تحریر القواعد المنطق. منتها این دوتا شعره دو جور تفسیر کرده. علامه این مفهوم رو برای معنا گرفته بود، لذا اون رو جزو قولهای اول آوردیم. القواعد الجلیه شرح همین بود، ولی اونجا به عنوان آدرس برای قول اول گفتیم. اما این آقا یعنی قطب رازی میگه المعانی هی از صور و ذهنیه، میگه درست مفهوم که گفته یعنی معنا. کل مفهوم انفه و جزئیون خودش توجه داره که این مفهوم یعنی معنا، ولی معنا یعنی چی؟ معنا یعنی همون صورت ذهنی. معنا چیزی نیست که صورت ذهنی او رو حکایت میکنه، محکی صورت ذهنی نیست. المعانی هی از صور و ذهنیه من حیث و انها وضع به ازائه الالفاظ. البته صورت ذهنی رو چرا بهش میگن معنا یا معنی؟ چرا؟ چون لفظ براش وضع میشه و مقصود از لفظه، چون مقصود از لفظه بهش معنا میگن، چون معنا یا مصدر میمیه که معنا اسم مفعول به کار رفته، یا خودش اصلا معنیه که به تخفیف یه یاش هست میشه میشه معنی که اصلا خودش اسم مفعوله. میگه چرا بهش میگن مقصود اون صورت ذهنی رو؟ میگه برای اینکه لفظ وضع میشه برای او و شما وقتی لفظ رو میگید خود لفظ مقصودتون نیست. چی مقصودتونه؟ همون صورت ذهنی. همین حرف ها اومده تو اصول، اصولیین هم گفتن که لفظ وضع میشه برای مفهوم، برای صورت ذهنی، ولی همه اینا نادرسته. ولی خب حالا این که تصریح میکنه المعانی هی از صور و ذهنیه. بله بله، اونم بعد معنا رو به معنی خودش معنی درسته. تا این اب بره اون تا اگه دورتاش مال قطب رازی باشه، دیروز یکی از دوستان گفت مال قطب شیرازیه، من دیروز گفتم قطب رازی اگه مال قطب شیرازی باشه نه دیگه نباید. فا این اب بره انها به الفاظ مفرده فهی الالفاظ معان المفرده و الا فالمره. دوباره میگه فکل مفهوم و هو الحاصل فی العقل. مفهوم باز تأکید میکنه یعنی اونی که تو عقل هست، اما جزئی و کلی. لأنه اما ان یکون نفس و تصورهی ای من حیث و انه متصور مانع من وقوع شرکه. این شارح داره این رو میگه، ای من اشتراکی بین کسیدین و صدقهی علیها اولا یکون فا این منع نفس و تصورهی ان شرکه فاول جزئی که هاز الانسان فا این الهازیه ازا حسل مفهومها اندلعب امتنع العقل به مجرد تصورهی ان صدقهی علا متعدد. اما و این لم یمنع شرک من حیث انه متصور فهو الکلی کل انسان.
جالبه اینجا متنی که ایشون شعر کرده گفته این منع نفس و تصورهی، متنی که مرحوم علامه قدس الله سره شعر کرده داره این منع نفس و تصور معناهو. ایشون میگه وقد وقع فی بعض نسخ نفس و تصور معناهو و سهو، اصلا اون که غلط نفس و تصور من و الا لکان للمعنا معنا، وقت لازمش اینه که خود معنا معنا داشته باشه. چرا؟ لان المفهوم و المعنا، یا بفرمون لان تصور و المعنا. این منع نفس و تصور معناه، تصور که یعنی خودش معنا، معنا هم معنا، اون وقت میشه معنای معنا. آها میشه تصور تصور، در حالی که این حرف باطلی، حرف غلطی، در حالی که علامه اصلا بر اساس همون نفس و تصور معناه و متن رو معنا فرموده. بالاخره پس اینم یک نظره که البته این در باز کشف الحوار المحمدیه در تزییل صفحه 75 هم اومده. گفته که کل و کلیین و جزئیین انما هو صورتون ذهنیه، این عبارت در اسفار هم جلد یک صفحه 180-181 اونجا اومده که فرموده که قیاس الامکان والامتناع و نظائر هما الى الکلیت والجزئیت و نظائر هما قیاس بلا جامع. یکی کسی بگه امکان و امتناع، این اشکال داره میکنه به شیخ اشراق. شیخ اشراق گفت اینا مثل همه، چون شیخ اشراق وجود و امکان و وجوب و همه اینا رو معقول ثانی منطقی میدونه، چون قائل است به اینکه اینا در خارج هیچ مابعضایی نداره. ایشون میفرمان که قیاس امکان و امتناع و نظائر هما الى الکلیت و الجزئیه قیاس بلا جامع. فا این مصداق اتصاف الاشیا به موضوعات علم المیزان لیس الا نحو وجود از ذهنی. میگه موضوعات منطقی اینا موصوفشون یه امر ذهنیه، به خلاف الاتصاف به امثال هذه الاوصاف التي تذكر في علم في العلم الكلي، به خلاف امکان و امتناع اینا موصوفشون صورت ذهنی نیست. اینم اسفار. شرح منظومه همون چاپ 5 جلدی که میشه چاپ ناب، جلد 1 صفحه 121-125 اونجا داره مفهوم و نابن شرکتن جزئیو و من هما لم یعبه ها کلی. بله؟ توضیح کرده من بر اساس همون. بله، ولی چون خود منطق تجرید مال همون صاحب اساس الاقتباسه، بله، ولی شاهدهایی داره که مراد از مفهوم معنا. حالا الان اینجا هم که ملاحظه میفرمایید فرموده مفهوم، ولی ما اینو اونجا نیاوردیم. چرا؟ اینجا نوشتیم که لا یخفا علیک، که مفهوم همونطوری که بر صورت ذهنی اطلاق میشه بر محکیش هم اطلاق میشه، ولیکن ما اینجا این مفهوم رو هم کردیم بر همون صورت ذهنی، برای اینکه خود مرحوم حاجی در تعلیقه اسفار جلد 1
صفحه 181 همچین حرفی داره. گفته که عبارت ملا صدرا اینه: مصداق اتصاف الاشیا به موضوعات علم المیزان لیس الا نحو وجود ذهنی. یعنی کلیت و جزئیت فقط صفت وجود ذهنی. این حرف ملا صدراست. ایشون فرموده تو پاورقیش حتی الجزئیت. خب کلیت که خیلی روشنه، کلیت صفت امر خارجی نیست، حتی الجزئیه. فإن معناها مانعیت و نفس تصور المفهوم من فرض صدقه على کثیری و معلوم ان تصور انما هو من المعقولات الثانیه. تصور که جاش خارجه، خارج نیست. همیشه بگیم این چیزی خارجیه، این تصوره. خب اگر تصور مال یک معقول ثانی منطقیه، صفات تصور میگی این تصور این چنینه به طریق اولا. چون گفتن معقول ثانی مثل دست دوم میمونه. شما یه ماشین خریدی که باید بندازی تو رودخونه، ولی میگی ماشین دست دوم. یه کسی هم یه ماشین خریده که یک سال به قول اون بنگاهی دست یه دکتر بوده، صبح سوار میشه رفته مثلا سر کارش، زور برمیگشتی، اونم دست دومه. ولی ماشینی که شما خریدی ماشین دست صدومه، ولی دوم یعنی مالی سب اول. معقول ثانی هم یعنی مالی سب اول، عیناً مثل اون میمونه. یعنی مرحوم حاجی داره میگه که جزئیت از خود تصور که دیگه بالاتر نیست. تصور خودش معقول ثانی منطقیه، پس به طریق اولا جزئیت معقول ثانی منطقیه. بله، پس اینم یک نظر. حالا چون وقت تمام شده نقدش، البته حالا یه خود آدرساشو میخواد بقیهش هم بنویسم. بله؟ بله، بدایه مرحله 11 فصل 2. به همینطور نهایه بازم مرحله 11 فصل 3. المنطق مال مرحوم مظفر، اونم صفحه 68 تا 71. المنطق و مناهج البحث صفحه 26. و همه اونایی که گفتن کلیت و جزئیت معقول ثانی منطقیه، معنیش حرفشون همینه. چون میگن کلیت و جزئیت معقول ثانی منطقیه، خب یعنی چه؟ یعنی معروض اینها یک امر خارجی نیست، نه جزئی صفت امر خارجیه. حضرت استاد در رحیق مختوم جلد 2 صفحه 404 و صفحه 565 که حالا بررسی این نظر میمونه برای فردا. شنبه انشاءالله. و السلام علیکم.